سلام علیکم. بدون مقدمه میرم سراغ بحثم، چون هم وقتمون گذشته، همه که من نمیخوام زیاد حالا مصدر اوقات شما عزیزان بشم. ما اخباری رو که میخونیم شامل دوروبر خودمون میشه. اگر یه خورده بیایم بالاتر دنیا رو نگاه بکنیم، کشورهای دیگر رو نگاه بکنیم، میبینیم که اتفاقی که توی کشور ما افتاده یک مسئله و کلان پروژه است. یک مسئله و کلان پروژه برای کل دنیاست. این کلان پروژه از این بابت مطرحه برای اینکه شما هر چقدر نگاه بکنید میبینید که کل جامعه شناسا، کل روانشناسا، کل کسایی که نورولوژی دارن کار میکنن، روی رفتار انسان ها دارن کار میکنن، به یک سوال رسیدن. اینکه اختلاف و کشمکش و گفتگو تا چه حدی ادامه داره. یعنی اینکه ما وقتی میشینیم مخالفتمون رو علنی ابراز میکنیم، یا وقتی مثلا صحبت میکنیم از اینکه عرضم خدمت شما آقا من به یه چیزی انتقاد دارم، به یه چیزی مخالفت دارم، از یه چیزی بدم میاد، این اثر داره یا نداره. الان یکی از مثلا پرفروش ترین کتاب هایی که توی اروپا و آمریکا در حال انتشار و دارن میخونن با عنوان چیستی و معمای عقله. یعنی میگن عقل چیه؟ به این نتیجه رسیدن کسایی که روی روانشناسی رفتاری کار کردن که هر چقدر شما مخالفتت رو علنی تر ابراز بکنی، به صورت گفتگو، به صورت بیان، به صورت کلام، و هر چقدر که این انتقادات رو کلامی مطرح بکنی، اون کشمکش ها پایان پیدا میکنه. توی تست هایی که انجام دادن دیدن همه جا این جواب رو نمیده. مثلا FBI با فرقه داوودی وقتی درگیر بود، یکی از فرقایی که توی آمریکا دارن فعالیت میکنن، جزو کالتا حساب میشه، با این فرقه وقتی درگیر بودن هیچ کدوم از این گفتگوها، هیچ کدوم از این صحبت‌ها هیچگاه جواب نداد. یعنی کارشناس‌های فرقه شناسی، کارشناس‌های FBI وقتی اومدن شروع کردن با اینا صحبت کردن، دیدن هر چقدر که شما مسئله رو بالاتر میاری، صحبت رو، استدلال‌ها رو بالاتر می‌بری، نتیجه عکس می‌گیری. یعنی که هر چی با اینا شروع می‌کردن صحبت کردن، دیدن نه، نتیجه عکس دارن می‌گیرن. اون محکم‌تر میشه سر اون حالا اعتقادی که داره، سر اون رفتاری که داره، و این سمت هم داره به نتیجه به بن‌بست میرسه، هی راه باریک‌تر میشه. گفتن که وقتی که ارزش‌ها با توجه به هیجانات شکل می‌گیره، یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه دونه موسیقی گوش میدیم، باهاش اولین احساسی رو که درک میکنیم اون ثبت میشه تو مغز ما. یعنی خوشحالیم، غمگینیم، روابط عاطفی تو ذهنمون میاد، هر چیزی، این ثبت میشه. با هیجانات ثبت شده، نه با منطق، نه با استدلال. یعنی اینکه شما از یک نفر خوشتون میاد، مثلا میگی دلیل اینکه از طرف خوشت میاد چیه؟ اگر دلایل هیجانی باشه، آقا خوشتیپه، خوب صحبت میکنه، شبیه فلانیه، شبیه بهمانیه، اینها استدلال منطقی نیست. وقتی شما بر اساس هیجانات یک ارزشی رو شکل بدید، روبروی ارزش دیگری وقتی قرار بگیرید، هر چقدر اینها با هم صحبت بکنن، هر چقدر اینها با هم دیگه گفتگو بکنن، همین طرف سر حرفش محکم‌تر میشه، هم این سمت. یعنی دو طرف کاملا بر اساس هیجاناتشون روی اون ارزش‌هایی که براشون شکل گرفته پافشاری میکنن. اتفاقی که تو دنیا داره میفته و توی کشور هم ما شاهدش بودیم همینه. اینکه عقلانیت رفته کنار، یعنی ما عقلانیت نمیبینیم، هیجانات دارن همدیگر رو هم جذب میکنن هم دفع میکنن. مثالش این میشه که تمام این عزیزانی که حالا کشته شدن، فدا شدن تو این راه، وقتی توی دادگاه دارن صحبت میکنن چی میگه؟ اولین حرفی که میزنه میگه که من نفهمیدم چی شد، یه لحظه عصبانیاتم زد بالا، هیجانم زیاد شد و این کارو انجام دادم. مثل اون من خدایی که نیروی پلیس رو زیر گرفته بود با ماشین، همین حرفو میزد. میگه من این اولی دیدم، دومی هم دیدم، بقیه ندیدم چه اتفاقی افتاده، فقط دیدم ماشین رو گرفتم سمتشون. این هیجاناتی که اتفاق افتاده ریشه در سالهای گذشته داره، برای اینکه ما حرفها رو نشنیدیم. این که دو طرف حامل گفتگو نبودن با هم دیگه. یعنی وقتی یک انتقادی مطرح میشد تو این 7 8 10 ساله، پاسخ مناسبی دریافت نمیشد. هم مثلا طرف به خاطر بنزین اومده بیرون، بعد انتقاد داشته، کشته داده، کلی بحران امنیتی ملی توی کشور اتفاق افتاده، بعد مثلا مسئول اصلیش میگه منم جمعه صبح فهمیدم میخنده. خب این تولید خشم و تولید تنفر میکنه. این کجا باید خارج بشه؟ هیچ جا رو پیدا نمیکنه، کف خیابون. شما حالا نگاه بکنید، درگیر رسانه هایی هستیم که اساسا روی هیجان شروع میکنن فعالیت کردن. یعنی که برای شما هورمون خشم ترشح میکنه، هورمون عاطفه ترشح میکنه. مورد مشابه داشتم، میگم چرا از این پسر خوشت میاد؟ میگه خوشتیپ شبیه نمیدونم یکی از این شخصیت های سریال کره ای و نمیدونم انیمه و این چیزاست. استدلال پشتش نیست، با اون شخصیت چون ارتباط هیجانی گرفته اونو دوستش داره. شما مدل درگیری ها، مدل شلوغی ها، مدل اعتراضاتی که داشتیم، من حالا گفتم توی سخنرانی های دیگه صحبت کردم، مبتنی بر فضایی است که توی اون زندگی کردن. یعنی فضای گیم، فضای فیلم و سریاله. الان سریال جدیدی که داره پخش میشه بین حالا نسل زد و تینیجریه، سریال ونزدیه. این داستان یه دونه دختره که حالا از روی انیمیشن فامیلی آدام ساخته شده، این چیز جدیدی نیست. یه فصلش اومده، این ساخته شده، داره ویژگی های شخصیتی این دختر نوجوان رو منتقل میکنه توی دیالوگایی که داره. کاملا انتقامجو، صحبت ها نمیکنه، مثلا میفرستنش پیش روانشناس، روانشناسش میگه که تو چجوری؟ میگه من از کسایی که انتقاد میکنن کاملا استقبال میکنم. بلافاصله یه فلشبک میزنه روی سریال، نفر اولی که ازش انتقاد کرده بوده یه معلم بوده، بعد این تلموش درست میکنه میذاره تو جواب به عنوان هدیه میفرسته واسه اون معلمه. معلمه هی دست میکنه این هدیه ها رو برداره، هی دستاش رو تلموش میگیره. یا مثلا داداشش رو اذیت میکنن تو مدرسه، میگه کیا بودن؟ میگه مثلا این مثلا دار و دسته فلان آدم بودن. اینا تو استخر تمرین دارن، میاد ماهیای گوشتخوار رو میندازه تو استخر اینا. بعد در کنارش داره همین صحبت‌ها رو میکنه آروم آروم با هم اتاقش وقتی داره حرف میزنه. صحبتش چیه؟ میگه که این کارا غیر منطقی چیه؟ این احساسات چیه؟ مثلا میاد طرف بغلش کنه، ابراز محبت کنه. یه ابراز محبت اصلا یعنی چی؟ من خودمم، اونی که دوست دارم میشم، نه اونی که پدر مادرم میگن. شماها منو درک نمی‌کنید، شماها منو نمی‌فهمید. شاید به صورت یک سریال فان، به صورت یه دونه اینترتینمنت ما اینو داریم نگاه میکنیم، اما نوجوان ما وقتی داره این سریال رو نگاه میکنه همزادپنداری شخصیتی میکنه باهاش. چرا؟ چون میگه من پدر مادرم مشکل دارم و خانوادم مشکل دارم، منو درک نمیکنن. کافیه یکی دو تا از عبارت هایی که اون تو ذهنش همین مشکل رو داره از زبان اون قهرمان سریال یا همین دختر بچه به اسم ونزه اینو ببینه، کامل با اون همراهی میکنه. یعنی این تبدیل میشه به قهرمانی که دههای گذشته قهرمان هری پاتر بود برای پسرها، جادو، سحر، کارهای ویژه توی مدرسه بری آموزش ببینی. الان این ونزده تبدیل شده به هری پاتر دختر، یعنی همون طیف همون شکل اومده توی فضای دیگه داره نمایش داده میشه. شما کافی این رو ببینی بگی آقا عجب، من واقعا راست میگم، من درک میکنم زندگی خودم داشته باشم، من نمیخوام اونی باشم که مثلا پدر مادرم میگن. همین یکی دوتا باعث میشه که این تبدیل میشه به قهرمان بره جلو. الان شما اینستاگرام رو نگاه بکنید، تیک تاک رو نگاه بکنید، پر شده از مدل آرایش، مدل لباس پوشیدن، مدل تیپی که این خانم میزنه. و فضا فضای چیه؟ فضای وهمه، یعنی کاملا هیجان، کاملا احساسات، عواطف، منطق و استدلال توش نیست. وقتی شما شروع میکنید تو این فضا میخوای کار بکنی با اینها، باید اول فضای هیجانی و فضای ذهنی اینها رو تشخیص بدی. وقتی ما تشخیص ندیم، خشونت ناشی از این هیجانات رو نمیتونیم حل بکنیم. بعد این طرف ارزش هایی که تو مغزش شکل گرفته چیه؟ میگه آقا مقاومت چون ایدئولوژی داره. چون ایدئولوژی داره، رفتار فکری، رفتار مغزش منجر به مقاومت میشه. این طرف رفتار خشونت آمیز داره و مقاومتش عموما بالا نیست. بله فاصله که میگرفتن گریه میکرد، من غلط کردم. این نگاه ها مشخصه، چون بر اساس هیجاناته. پس وقتی که ما اساس برونداد رفتاریمون توی کف جامعه به صورت خشونت از ریشه هیجاناته، اول باید بریم اینو درکش بکنیم، باید حلش بکنیم. ببینید طرف داره بازی میکنه، اون کال آف دیوتی بازی میکنه، پابجی داره بازی میکنه، سریال های این شکلی داره میبینه، خشم، شهوت، خشم، شهوت، خشم، شهوت، جایی برای برون دادش نداره. یعنی که شما بگی آقا مثلا یه مجتمع تفریحی میتونه بره تیراندازی کنه، میتونه بره تخلیه بکنه، هیجانش هیچ کدومو ما نداره. کجا میمونه تخلیه میشه؟ مغز نگهش میداره، شروع میکنه توی فضای خودش، وقتی میفهمه شروع میکنه بیرون میاد. یعنی ممکنه پشت فرمون باشه تو دوردرایی که شب داره انجام میده، ممکنه بره نمیدونم گل و علف و نمیدونم از این چیزا بزنه، فضای ذهنیشو ببره تو اون سیستم، تو اون جریان تصویرسازی، بعد مثلا این پشت فرمون هم نشسته داره در دیوار و تخیل و این چیزا رو نگاه میکنه، تو همون داره رانندگی میکنه، چون چیز دیگه ای نداره برای ورون دادش. مدل اجرایی اینه که از اساس درماندگی تزریق شده به این نسل و وقتی میخواد از این درماندگی فرار بکنه نتیجه جز خشونت نداره، نه این کشور بلکه در کل جهان. درماندگی چیه؟ اینو تسته. یکی از روانشناسا اومد یک تستی رو انجام داد، 20 تا سگ دستاموز رو آورد، 30 روز گذاشت توی یه دونه قفس و یه دونه قفس آ یه دونه قفس بی. به قفس آ به 10 تا سگ اول وقتی توی 30 روز می‌خواست اون آموزش رو انجام بکنه این کارو کرد. 30 روز روزی 3 بار شوک الکتریکی وارد می‌کرد به اون قفس، به اون سگ منتقل می‌شد. سگا توی اون قفس A برای بار اول این در بسته بود، خودشونو میکوبیدن به این قفس ها، خونی، مالی، این چیزا. قفس B یه دونه اهرم داشت برای اینکه این باز میکرد در میومدن بیرون. اینقدر این شوک رو وارد کرد که از یه جایی به بعد دیگه سگ ها میدیدن وقتی که شوک وارد میشه اینا هرچی خودشونو به در دیوار این قفس میزنن اتفاق برشون نمیفته، برای همین میستادن شوک رو تحمل میکردن. این سگای قفس آ که شوک رو تحمل می‌کردن رو آورد گذاشت کنار سگای قفس بی که اهرم داشتن. بلافاصله وقتی شوک رو داد به قفس بی، سگ‌هایی که توی قفس بی بودن و اون اهرم می‌دونستن، اهرم رو زدن اومدن بیرون و جالبه سگ‌هایی که توی قفس آ بودن وایستادن و شوک رو تحمل کردن با اینکه دیدن در باز شد. از این نتیجه گرفت که درماندگی و مورد ارزان خدمت شما ظلم قرار گرفتن آموختنی است. یعنی با انتشار اخبار بعد، با انتشار یأس، با انتشار اینکه شما هیچ هویتی نداری، این رو به شما منتقل میکنه. وقتی این رو پذیرفتی دیگه هر بار که چنین حمله‌ای به تو صورت بده تو سکوت میکنی. اساس مارپیچ سکوت توی رسانه‌ها، توی فضای شناختی و درگیری ادراکی که وجود داره از همین تست ناشی میشه یه بخشیش. اما وقتی که این درماندگی دیگه به سطوح میاد، یعنی از یه جای دیگه میگه خب بالاخره من باید یه کاری بکنم دیگه، اون فضای به قفس کوبیدن، اون فضایی که تو میخوای خودتو خارج بکنی عقلانیت نداره. اون قفس ها چی داشت؟ قفس بی عقلانیت داشت، اومد باز کرد، فکر کرد، حل مسئله داشت. اما اون چون پذیرفته بود که این زجر رو بپذیره، این درد رو تحمل بکنه، هیچ وقت دنبال این راه حل نبود. یعنی ما وقتی با مردمی طرفیم که رفتارشون بر اساس چیه؟ اینکه یک دوره درماندگی رو تحمل کرده، یعنی یه دوره 7-8 ساله رو گذرونده، بعد حالا چی شده؟ اومده تمام شبهاتی که 20 سال داشته، تمام اتفاقات معیشتی که این همه سال تحمل کرده، تمام شبهات اعتقادی که پیش روش بوده، تمام اینا و پاسخ داده نشده، یعنی اصل اول که گفتگو بود، گفتگو اتفاق نیفتاده، حالا کف خیابون جور دیگه نمایشش میده. یعنی این که شما دیگه کف خیابون بری حرف بزنی، بی صحبت کنی، هیچ جایی نداره. اون مصممتر در حرکتش، در برون داده رفتارش، میگه خب دارم کار درست میکنم، مگر این که اون جایی که تو زنجیره شناخت رو بشکنی. زنجیره شناخت رو تو این قضیه شکستن اینه که امروز باید دونه دونه وارد بشیم تمام شبهات، تمام ساختارهایی که برای اون سواله، تمام اینها رو جواب بدیم. یه بخش اعظمش دست صدا و سیما است. اینه که شما میبینید مثلا سلبریتی هایی که وارد عمل شدن توی این اتفاقات اخیر، تماما توی همین فازل شروع کردن بازی کردن، هیجانات، خروج از عقل، استدلال. بعد کدوم سلبریتی؟ سلبریتی که نوجوان ما باشه ارتباط گرفته، یعنی وقتی مثلا بازیگر ایکس رو میبینه، اگر شما بیایی مثلا در مورد مفاسد اخلاقی صحبت کنی، مفاسد مالی صحبت کنی، نمیپذیره از تو، میگه تو ذهن من این آدم خراب نکن. یا مصاحبه هایی که میبینی میگی اه این که مثلا تو این سریال مثلا نقش نیرو امنیتی داشت، این که داشت مثلا نیروی حافظ کشور رو وطن پرست تو سینما وقتی مثلا طرف ازش شروع کردن کف زدن براش، چه اینجوری داره حرف میزنه. این یه تناقض رفتاری، این یه تناقض ادراکی که اتفاق میفته. برای همین بهترین رهبران برای پیشبرد رفتارها و جریانهای شناختی که توی جامعه اتفاق میفته سلبریتی ها، یعنی از خواننده ها، از گروه های مرجع بازیگری، از گروه هایی که آرت رو به نمایش میذارن، هنر رو به نمایش میذارن، اینها میان جلو. هم آقای فرخ نژاد اگر نگاه بکنید تو اکثر سریال هایی که عموما بازی کرده یه بخشش اصلا نیروی حالا به قول اینا ارزشی بوده، یعنی توی لاتاری نیروی عملیاتی برون مرزی اطلاعاتی ما بوده، آخرش که طرف رو میزنه و میگه خلیج چی گفت؟ نه فارس، بعد همه تو سینما دست بزنن کف بزنن. توی سریال، توی فیلم های دیگه این که بازی کرده نقش کسی داره که مثلا توی جنگ آسیب دیده بعد میاد مینروبی میکنه برای اون جنوب کشور، اون جایی که پاکسازی نشده، چند تا نقش اینشه. همین سریال آخری هم که بازی کرده بود باز میگن نقش یه نیروی امنیتی داشته که با داعش مقابله میکرده. حالا چی شده؟ همین حمید فرخ‌نژاد رفته تو شبکه ایران اینترنشنالی که عربستانی که داعش و اینا رو داره پوشش میده رو مصاحبه میکنه. خب این یه تناقض دیگه، چون ما فرق بین نقش و فرق بین واکنش بیرونی اون جامعه اون فرد رو نمیتونیم درست درک بکنیم. تازه مثلا اینو بذارید به حساب این که طرف تو بازه سالهای مثلا 12 تا 18 سالگیشه، یعنی اوج ترشح هورمونات، اوج هیجانات، و اینکه از کسی هم دوست نداره حرف بشنوه، یعنی اون بازه زمانیه که میگه من عقل کلم، من خودم میخوام هویتمو پیدا بکنم، دنبال کارهای گنده کردنه، کارهایی که خودش رو نشون بده. پس طبیعتاً این رفتارها منجر به چنین واکنش‌هایی در جامعه خواهد شد. راه حلش چیه؟ راه حلش حل کردن مسائل توی ذهن اینهاست. یعنی اینکه وقتی تصویری توی ذهن اینها ادراک سازی شده، آقا قیافه رو مثلا میبینه با ریش مشکل داره، دست خودش نیست، تصویر سازی براش شده. با روحانیت مشکل داره، دست خودش نیست، تصویر سازی شده براش. ببین شما یک پرونده قاتل زنجیره‌ای رو از چه لحاظ می‌خوای بشناسی؟ یه وقت خودت اون دوره رو زندگی کردی، روزنامه، اخبار روزنامه رو خوندی، یه بار اصلا اون تاریخ رو نشنیدی، اصلا نمیدونی کی به کیه، دسترسی هم دیگه به اون روزنامه ها نیست، هر کیم یه چیزی داره برای خودش می‌نویسه. با چی معرفی میشه؟ با یه دونه فیلم. فیلمش چیه؟ شما برید انکبوت مقدس رو نگاه کنید. الان اومد آدمی که به عنوان قاتل داره نشون میده چی میگه؟ میگه آقا ما رفتیم پرونده این جنون تو رو گرفتیم، که آقا شما اصلا مشکل داشتی جنون داشتی. میره تو دادگاه نشون داده، میگه آره من دیوانه هم، من دیوانه امام رضا، من دیوانه خدا، من دیوانه نمیدونم دینم. تا آخر فیلم هم نشون میده که اینو میخوان از زیر اعدام بکشن بیرون، یعنی مثلا میگه دستور شلاق اجرا بشه، میبرنش تو تا اینجوری شلاق رو میذارن به دیوار، اینم داره هر میخنده. مسئول بنیاد شهید مشهد، اینو واقعیت نداره ها، این فیلمیه که میگم ساخته شده، بنیاد شهید بیاد اونجا میگه آقا ما نامه گرفتیم که تو رو آزاد میکنم، تو یه مش فاحشه و نمیدونم از این آدمایی که فاسد میکردن جامعه رو کشتی، ما نمیذاریم این اتفاق باید بیفته و از تو باید حمایت بشه و داره اینا رو دونه دونه نشون میده این آدم. بعد هر بار میخواد این قصه انجام بده میره از امام رضا کمک میخواد، توسل میکنه. مثلا یه جاهایی که میبینه طرفو نمیتونه بکشه، یکی از اینا رو برداشت آورد خون نمیتونه بکشه، میره تو شروع میکنه میگه یا امام رضا کمکم کن یا خود، میاد به بدترین شکل ممکن طرفو میکشه. یعنی اون خشونت ناشی از اون ایدئولوژی، ناشی از اون اعتقادیه که پشتش که امام هاشم شیعیانه، پشتش اهل بیته. بعد میان به این فیلم جایزه میدن، نامزد اسکار داره میشه، این فیلم به شدت مزخرف از لحاظ تکنیکی و سینمایی، انقدر توی میزانسنش توتی داره، انقدر افتضاحی که اصلا فیلم نیست، میدادی مثلا به یه بچه با گوشی میگرفت از این قشنگتر فیلم رو در میامون. اما فهم اون پیام چیه؟ میگه ببین این نسل داره این شکل قاتل رو میشناسه، میگه که قاتلی بوده، هر کی رفت سمت امام رضا، هر کی رفت سمت حرم، این اتفاق براش میفته. قاضی بهش میگه چرا این کارو میکردی؟ میگه من نمیتونستم ببینم این فاحشه ها میان جلو در حرم امام رضا اینجوری رد میشن و کاسبی میکنن و اینا، من اینا رو اومدم فاحش‌سازی کردم. این مدل انتقال ایدئولوژی برای یه نسلی که در کنارش داره خشونت رو تجربه میکنه، در کنارش داره هیجانات رو توی بازیش تجربه میکنه، تو اوج نگاه‌های جنسیه، یه دونه داستان درست کردن که طرف قاتل خشم داره، اساس کار اون طرفی هم که داشته انجام میداده جنسی بوده. میگه پس این ایدئولوژی روبروی آزادی جنسی ما میخواد وایسه، باید بزنیم تیکه پارشون کنیم. حکومت و تمام حاکمیت هم میخواد پشت اینا وایسه، بگه آقا نه، ما تا جایی که بشه از اعدام و از بین رفتن چنین ایدئولوژی جلوگیری میکنیم. خب طبیعتا ما باید جلوی اینا وایستم. نماد این آدم ها و نماد این نسل توی این فیلم کیه؟ زن ابراهیمی، کسی که بازیگر بود، فیلمش رو منتشر کردن، اومده تو همون نقش تله جنسی برای این قاتل رو داره بازی میکنه. یعنی خودش این هویتش رو پذیرفته که من نماد اون نسلی هم که به خاطر مسائل جنسی من طرد شدم از اون جامعه. حالا خودش رفته بود انجام فیلمش پخش شده بود، کار نداریم. حالا من طرد شدم، حالا دوباره با پروموت رسانه‌ای جهانی اومدم به عنوان ققنوس، دارم از یه خاکستری که اتفاق افتاده دوباره بلند میشم، میام شدم رهبر شما. بریم برای آزادی جنسیمون بجنگیم، بریم برای آزادی جنسی که بیشش چی میشه؟ میشه یه بخشش معیشتیه، یه بخشش سیاسیه، یه بخشش اعتقادیه که این سالها براش شکل گرفته، دعوا بکنه، بجنگه، مبارزه کنه. خب طبیعتا ما باید وارد فاز رسانه‌ای بشیم، قطعا باید وارد این بشیم که با سریال سازی، با فیلم سازی، یعنی کار فرهنگی امروز سلاح دوربین دست گرفتنه. بسازی شو بخوت جواب بدی. کار گلدرشت و درپیت و نمیدونم گاندو و خانه امن و این چیزا هم نه. درست. این که مثلا ما تو گاندو بیایم بگیم طرف خبرنگار مثلا سفارت انگلیس یا کارمند سفارت انگلیس جاسوس، عجب کشف بزرگی. خیلی معلومه این. نفوذ اون جاهاییه که آقا کجا بود این همه مثلا سلاحی که وارد کشور شد؟ تازه این بخشش رو گرفتن، هر رو داره خبرش میاد، چند تاش اومده ما نفهمیدیم. چقدر این خشم و این چیزها منتشر شده ما متوجه نشدیم. چقدر مسئول با یه دونه مصاحبهش که کانالیزه شده حرف زده ایجاد تنفر کرده. اینا رو بعد نشون بدیم، اینا رو بعد بیایم جواب بدیم. به خدا این نسل حرف میفهمه. من خودم الان تو این تایم ترکی مدارس و هنرستان و اینا رفتم، کاملا منطقی اینا رو پذیرفتن. منتهی که دنبال این نفره که بشنوه، استدلال درست بشنوه. همین حرفش رو بشه، میگه آقا من این حرفم اینه، دلیلش رو میگم، دلیلش اینه، 1 2 3 4 5. مشکلی که مخالفت میکنن چیه؟ پدر مادرها. یعنی ما میریم یه مدرسه، فرداش پدر مادرها میگن کی اومده مثلا مغز بچه ما رو شستشو کرده مثلا. چون مرجع رسانه‌ایش چیه؟ ایران اینترنشنال، من و تو، اینها با نگاه‌های سیاسی و فرهنگی اومدن جلو. ما اینا رو متوجه نشدیم. بی بی سی داره نگاه می‌کنه، اخبار دریافت می‌کنه. حالا تو هر چقدر ببین، کار ادراکی و شناختی یعنی این که کودتای 28 مرداد انگلیس‌ها برام انجام دادن. سفارتش هنوز تو مملکت ما بازه. نصف بدبختیامون مال انگلیسه، اما جوری رفتار کرده مردم می‌بینن بی بی سی نگاه می‌کنن. بی بی سی که دقیقاً مال انگلیسه. میگی خب اگه از اون متنفرین رو نباید نگاه کنی که تصویر و شناختی که براش ساختن. ما باید روی اینها کار کنیم. انقدر خواب بودیم حالا بیدار شدیم، ای بلند دارم. الان باید تمام بودجه ها، تمام مسائل محوری بره سمت کلان پروژه های رسانه ای که شروع کنه برای این نسل حرف زدن با زبون خودش. اون زبونش سریاله، اون زبونش بازیه. ما برای حاج قاسم سلیمانی بازی درست نکردیم، کال آف دیوتی درست کرد، هویت و قهرمانمون داره میزنه. چند سال دیگه اومدن دوباره پشت کشیدن، نمیدونم آقا این بچه کش بوده، این فلان بوده، اینجوری بوده، نگه در کجا داشت آب میخورد. بازیشو درست کردن. بازی با ترور حاج قاسم شروع میشه. کال آف دیوتی که یک عمر ابرقدرتی که روبروش بود توی بازی ها روسیه بود، حالا ایران هم اضافه شده. چند تا بازی درست کردیم، چند تا بازی حرفه‌ای درست کردیم به طرف جذب بشه، یعنی بشینه بازی کنه. هیچ. چند تا سریال و فیلم خوب درست کردیم که اینها رو نشون بده؟ هیچی. عوضش هند، من نمیدونم کجای مبارزه با داعش بوده. بهت نگاه کن، سلمان خان بازی کرده، بازگشت تایگر. یه جوری درست کرده انگار کل دنیا تو داعش گیر کرده بودن، سلمان خان اومد نجات داد همه رو. من واقعا این فیلم اومده بود میخواستم ببینم هند کجای دعوای داعش بود. بلژیک سریال ساخته که با داعشی ها جنگیده.
بلژیک.
چون میگه آقا از من اینجا عضوگیری اتفاق افتاده، من بعد اینا جواب بدم. دو فصل پریار ساخته، واقعا جذاب. وقتی نگاه میکنی میگه آقا عجب قدرتمند، بله خیلی دمشون گرم، دعای شب رو بردن. خون شما دادیم، رشادت شما نشون دادیم، کسی دیگه داره بهره رسانه ایشون میبره. هنوزم که هنوزه درست نتونستیم جواب بدیم چرا تو سوریه میجنگیدیم. اینه که توی مدل رسانه‌ای و حرف زدن با این نسل و این مدل رفتار عقلانی و زنده کردن عقل، ببین اونها غربی‌ها دارن می‌نویسن میگه معمای عقل ما ضعیفیم توش، نمیدونه چجوری این گفتگوها که به خشونت منجر میشه رو حل بکنه. اینجا جواب توش هست، خون عقل رو زنده میکنه. وقتی خونی ریخته میشه، وقتی قتل نفسی اتفاق میفته، این باعث یه شوک میشه، اون هیجان خارج میشه و عقل و وجدان بیدار میشه. برای همینه که وقتی یک جامعه ای داره به انحطاط کشیده میشه، خون افراد پاک ریخته میشه تا اون جامعه برگرده. در کنارش وقتی قتل نفسی اتفاق میفته، باید قصاص و اعدام صورت بگیرد تا جامعه باز به عقلانیت برگرده. اینها امروز مباحثیه که به صورت نوروانشناسی داره این ور و اون ور توی دنیا داره روش بحث میشه. ما اینجا هنوز نمیتونیم این رو علمی صحبت بکنیم، باید جواب بدیم که اعدام نکنید، طرف کشته، اصلا کاری نداریم، خوب بد هر چیزی، قتل نفس اتفاق افتاده، اعدام نکنید. داداش خودت هم بود هشتگ میزدی اعدام نکنید، بابا خودت هم بود میگفتی اعدام نکنید، بچه خودت هم بود میگفتی اعدام نکنید. این استدلال ها و رفتارهایی از سر هیجاناتی که رسانه برای ما میسازه. باید توی این حوزه وارد بشیم و اینها رو حل بکنیم. من سرتون رو درد آوردم، خیلی هم بحثمون محدود سر کردم، خیلی ببخشید تونتون صحبت کردم، بحثمون هم جا بندازم. خوشحال شدم در خدمتتون بودم. سلامتی خودتون، خانوادتون، تجهیزات فرج و استاد زمان سلامت بفرمایید.